بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مروی، کتاب الحج بعد کیفیت احرام، جلسه 735، چهارشنبه مورخ 19/8/95.
مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در مطلب دوم عرض شد بحث این است که آیا تعیین منوی و عن لازم است در آغاز نسک یا لازم نیست؟ مطلب سوم براتون از قربت هم ذکر شد. درست مطلب سوم بسیار یک نظریه این است که لازم نیست قصد نسک در ابتدا وجود داشته باشه. خب این عدم لزوم تا کی هست؟ باز دو نظریه است. یکی این که در حال احرام علت تواف لازم نیست قصد نسک رو داشته باشه، وارد طواف که خواست بشه قصد نسک کنه، قصد تعیین کنه که حج است یا عمره است، تمتع است یا قران یا افراد و امثالی. خب این نظر رو بحث کردیم، مبناشو گفتیم، مبناشم که قبول نشد. نظریه دوم که نظریه شیخ طوسی است، گفته شده است که قصد تعیین نسک رو تا وقت تحلل میتونه به تأخیر بیندازه. لحظه‌ای که خاص محل بشود قبل از تحلل وضعیت عملش رو روشن کنه، آیا حج است یا عمره است، قران یا افراد یا تمتع است. خود مرحوم شیخ در مبسوط دلیلی بر این نظریهشون اقامه نکرده اند. برخی هم مثل مرحوم علامه اینا فقط رد کردن. ممکن است یکی از این دو وجه دلیل مرحوم شیخ بر این نظریه شون باشه. وجه اول این است که کما سیجیع مفصلن ما روایاتی داریم که در برخی از موارد حاج میتونه تغییر نیت بده نسبت به عملی که انجام داده است. قصد کرده است حج افراد رو، محرم شده، طواف، نماز طواف، سعی بین صفا و مروه، اینجا میتونه نیتشو از افراد به تمتع تغییر بده، تقصیر کنه و از احرام خارج بشه. حج افرادش میشه عمره تمتع، بعدم منتظر میشه تا روز هفتم هشتم محرم میشه برای حج تمتع. لعل شیخ طوسی با نگاه به این روایات اینجور استنباط فرموده است که وقتی تغییر در نیت جایز است، و چه اشکال داره ابهام در نیتم جایز باشه، انجام بدهد این اعمال رو بعد نیت کنه که حج تمتع است، یا فرض کنید حج افراد است، یا حج قران که نمیشه چون سوق الحدی باید باشه. خب بنابراین از روایات جواز تغییر در نیت ایشون استفاده کرده باشن که ابهام و تعیین بعدی هم کافی خواهد بود. اگه این روایات مستند مرحوم شیخ باشه، به وضوح این دلیل مشکل داره. افروز در مورد خاص نص خاص داریم که تغییر در نیت جایز است، آیا نص خاص که فی مورد خاص است خودش هم اطلاق نداره، کیفه دل بر این که ابهام در نیتم در حین عمل جایز باشه و اواسط عمل بره او رو تعیین کنه؟ این وجه که اگر محتملا نظر مرحوم شیخ باشه، خودشون چیزی ندارن، ولی اگه باشه بالاخره قابل قبول نیست. وجه دوم این است که برخی از اهل سنت، چنانچه صاحب جواهر هم اشاره میکنه، در کتب اهل سنت هم آمده است، تصریح دارن که تعیین منوی عن لازم نیست، استدلال کردن به روایاتی که در مصادر آنها آمده است که نبی گرامی اسلام از مدینه بیرون رفتند، محرم شدند، نه اسم حج رو بردن و نه اسم عمره رو، منتظر قضاء الهی شدن، رفتن طواف انجام دادن، نماز طواف انجام دادن، سعی صفا مروه هم رفتن، منتظر قضاء الهی بودن. در صفا و مروه جبرئیل نازل شد که الان نیت حج تمتع کنید. ادله تأسیه به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دلالت میکنه که ما هم میتونیم ابهام در نیت داشته باشیم. خب متمتع نبودن دیگه، بعدم نشدن، الان توضیح میدیم. بسیار باشه، این که عرض میکنیم محتمل اگه روایات مدرک باشه، آقایونی که با انظار دیگران در فقه یا در عقاید هر جا، این یه آسیبی هم هست که خب اونایی که توی زمین ها کار میکنن در فقه مقارن یا در عقاید مقارن کار میکنن، خیلی باید مواظبت کنن که گاهی به نحوی یه رسوبی تو ذهن انسان میمانه. حالا نسبت به این بزرگان از این لون است که گاهی یه روایتی رو میبینن، از بس تو مدارک دیگران میبینن، تخیل میکنن تو مدارک ما هم آمده است. یادتون هست یه بحثی داشتیم ما، من بدل دینه فقتلو، خصوصی این روایت رو بررسی کردیم، مرتد با خصوصیاتی باید کشته بشه، ما در حکمش هیچ حرفی نداریم، هیچ، در موارد خاص روایات خاصه داریم، ولی این روایت من بدل دینه فقتلو، ما ادعا کردیم این روایت شیعی نیست، از روایات اهل سنت تسرب کرده به روایات ما، تحقیقم کردیم، تحلیلم کردیم، زیر یک روایاتی هم آمده که اون روایات با عقاید ما مخالفت داره، ما نمیتونیم قبولش کنیم. صدر اون روایات رو که حضرت امیر یه ذره گرفت و کشت و آتش زد و چنین و گفت من بدل دین او فقتلو، که اونم درست نیست و اصلا قضیه درست نیست. این کلیشه من بدل دین او فقتلو اصلا تحلیل تاریخی کردیم، از کی وارد کتب ما شده، شهید ذکر میکنه بعد میگه روایت داریم، کم کم کن یک روایت معتبر موجود در کتب ماست، یعنی تلقی این می شود که فقها میگن مرتد واجب القتل است لقوله صلی الله علیه و آله و سلم من بدل دینه او فقتلو، که ان شده یک روایتی که پیش ما هست. حالا برای بزرگان گاهی این نکات پیش میاد، برای افراد ضعیف در که باید توجه کنن گاهی تأثیر و تأثیر پیش میاد. بنده دیدم مواردی رو که اینا بنده های خدا روی عدم دقت و دلسوزی وارد یک هیتهی شدن که اون هیته تخصص در اون هیته نداشتن، ابتدا زیر ساختهای اعتقادات شیعه رو محکم نکردن، وارد هیته مقارن شدن، کم کم خودشون تأثیر پذیرفتن. این نکته ایست که حالا به مناسبت خیلی باید دقت کرد، اونی که وارد این هیته ها میشن باید اون زیر ساختهای خودشون خوب محکم کنن. حالا اینجا از اون باب نیست، ولی احتمال این که این روایات رو مرحوم از کنم که شیخ دیده باشد و خرج النبی صلی الله علیه و آله و سلم لا سما حجا ولا عمرتن، خب پس بنابراین تأسیان به نبی عیبی نداره ما هم ابهام در تعیین باشه، محرم بشیم بریم طواف کنیم نماز طواف و سعی، بعدا وظیفمون رو مشخص کنیم که بالاخره قبل از تحلل میخوایم چه کار کنیم. خب اگر این روایات مورد نظر باشد، حالا کار نداریم این روایت مسند مرسل از نگاه رجال اهل سنت چجوره، خودشون دعوایی کردن اصلا وارد اون بحثا نمیشیم، فقه مقارن هم نمیخوایم بحث کنیم که وارد بشیم این روایت رو بررسی کنیم، ولی آنچه که هست در مجامع شیعه و در خانه اهل بیت که انسان میرود به وضو در میابه که این مطلب غلطه، اصلا درست نیست. این روایات اشارشون به حجة الوداع است و روایات معتبره اهل البیت به وضوح دلالت داره که نبی گرامی اسلام محرم شدند به حج قران و ساق الهدی و معه، هدی را هم با خودشون بردن که ما قبلا این بحث رو توضیح دادیم در جای خودش. اصحاب دو گروه شدند بعضی حج قران و جمع کثیری هم حج افراد، چون قربانی نمیخواست، پول نداشتن، بالاخره قربانی خرج داشت، حج افراد انجام دادن. در سعی بین صفا و مروه جبرئیل نازل شد، حج تمتع تشریع شد، کسانی که حجشون افراد بود تبدیل کردن به تمتع، نه شخص نبی گرامی اسلام. ایشون و جمعیت صحابه و حضرت امیر صلوات الله و سلامه علیه که از یمن آمده بودن، اینا حجشون حج قران بود، تا آخرم حج قران بود. لذا نبی گرامی اسلام ابهام در تعیین نداشتن در حجة الوداع، تا ما استدلال کنیم به این ابهام در فعل پیغمبر و تأسیاً به ابهام در تعیین رو جایز بدانیم. پس اینم قابل قبول نیست.
افرادی که تبدیل کردن بلاخره در محضر اونچه محضر محصوم بودش،
بله نوع خاص، یعنی حج افراد، بله
اون دیگه
حج افراد، حج افراد میشه تبدیل میشه به حج تمتع، اما معناش اینه مطلقا هر حجی رو میشه تبدیل کرد، ابهام دلالت بر این معنا نمیکنه، فعلا هم از اطلاق هم نداره فعلا. پس بنابراین الهنا نتیجه گرفتیم ما هیچ دلیلی بر این که قصد تعیین لازم نیست در حج و در نسک نداریم، لذا قول اصح این است که قصد تعیین نسک واجب و لازم است. دلیلش هم این است که اعمالی مثل حج و صلات از عناوین قصدیه هستند، مثل طهارت لباس و بدن از نجاست نیست که به صرف عمل خارجی طهارت حاصل بشه ولو بدون قصد. صلات و حج و زکات و خمس این گونه اعمال از عناوین قصدیه هستند و در تحقق این عناوین قصد لازمه، لذا لو نو صلات مبهمن صلاتش باطله، لو نوى الحج مبهمن حجش باطله، لو نوى اعطاء مال رو مبهمن قصد زکات نکنه، قصد خمس نکنه، عمل واقع نمیشه، قصد تعیین در ابتدای نسک لازم است. وظیفه فعلیه عیبی نداره، او دیگه قصده دیگه، حالا الان اشاره میکنیم زیل یک نه ابهام نیست، او رو میگیم ما وظیفه فعلیه مشکلی نداره. تو بحث نیت ما در اوائل بحث حج هم توضیح دادیم میره، الان مناسبتی است با آقای خویی نکته ای داریم این اشاره میکنه. خب عمل دیگه نه، ببینید موازین رو حساب کنید، موازین رو حساب کنید، هویت احرام با قصد نسک و تلبیه است. نه 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 قصد نسک نداشته، نه قصد نسک معینن الان همه بحث اینه باید معینن داشته باشه و الا فایده نداره. بله باطل باطله، بله بله، هیچ جای احتیاط نیست، هیچ جای احتیاط نیست، روشن بطلا جمع کسی اینجوری فتوا میده. حالا سب کنید مما ذکرنا زهره مرحوم فاضل هندی در کشف اللسان می‌فرمایند اگر نوبت به اصول عملیه برسه اصالت و عدم لزوم تعیین، میگه تعیین در نیت لازم نیست. شما بررسی کنید ببینید اگه نوبت به اصول عملیه رسید اینجا جای جریان چه هست نیست، اصالت الاشتغاله، چرا اصالت البراءه، یقین داره این حجی بر او واجب است، نمیداند اگه بدون تعیین انجام داد ساقط میشه در تکلیف یا نه، شک در سقوط با این کیفیت امتثال بلا شبه جای اصالت الاشتغاله نه جای اصالت البراءه. لذا اینم که ایشون فرموده اصالت عدم تعیین اینم قابل قبول نیست. سه نکته رو در ذیل این مطلب اشاره میکنیم که دو نکته طرف مقابلمون مدرسه نجف مرحوم آقای خویی هستن. نکته اول، مدرسه نجف مرحوم آقای خویی در این مبحث همانند سید صاحب عروه و کثیری از علما می‌فرمایند قصد تعیین لازم است، تصریح می‌کنند باید معین کنه حجت الاسلام است یا حج نظری است یا حج استیجاری است، حج تمتع یا قران، اونام دیگه به طریق اولا. خب دلیلشون هم این است که میفرماین اوامر متعدده است، اگر امر معینی رو قصد نکنه اون امر واقع نمیشه، ولا یتعین الا بالقصد، همون دلیلی که ما اشاره کردیم. میخوان بگن حج از عناوین قصدیه است، باید معلوم میشه میخواد چه کار کنه، تا تعیین نکنه که معلوم نمیشه میخواد چه کار کنه، باید قصد داشته باشه. حجۃ الاسلام یا نه، حج نظریس یا نه، حج استحبابیه، میخواد چه کار کنه، اینکه حج انجام بدم به امان و خدایی که نمیشه، که از امور قصدیه است باید تعیین کنه به قصد. خب این مطلب رو محفوظ دارید. برگردیم در جلد اول مستند صفحه 137، سید صاحب عروه بحثی دارن، این بحث رو ما به تفصیل بررسی کردیم. لو حج ندبن باعتقاد انه غیر مستطیعن فبان مستطیع، حج انجام داد، حساب و کتاب کرده بود، فکر میکرد مستطیع نیست، از حج برگشت فهمید مستطیع بوده، اون زمینی که فلان جا داشته او رو درست حساب نکرده بوده، اگه قیمت چه حساب میکرد که بس فهمید اشتباه حساب کرده قیمتشو، یا از حساب انداخته، اونایی که حالا زیاد از یه حرفا دارن از حساب انداخته، بالاخره مستطیع بوده. وضع حجش چجوریست؟ به قصد استحقاب حج انجام داده و بان انهو مستطیع، اون دوباره باید برم مکه یا یه حج کافی؟ سید صاحب و عروه تفصیل میدادن، میفرمودن قصد استحقاب تارتن در نیت به عنوان قید ذکر شده، اگر گفته این حج رو به قید استحباب انجام میدم، مجزی از حجۃ الاسلام نیست، باید دوباره بره حجۃ الاسلام شو انجام بده. ولی اگر وظیفه فعلیه رو قصد کرده بود ولی اشتباه در تطبیق داشت، اینا رو ما درست جای خودش بررسی کردیم، توضیح دادیم یعنی چی، همه رو گفتیم دیگه، اشتباه در تطبیق داشت، کن نیتش دو رکن داشت، میگو خدایا من وظیفه فعلیم رو میخوام انجام بدم، وظیفه فعلیه من تشخیص دادم استحباب است، لذا حج استحبابی انجام میدم. بعدا معلوم شد در تطبیق اشتباه کرده، وظیفه فعلیش حج واجب بوده. اگر وظیفه فعلیه رو قطع کرده، استحباب تطبیق بر وظیفه فعلیه بوده، سید صاحب قربه فرمودن همین عمل مجزیست، مشکلی ندار. حالا دقت کنید، مرحوم آقای خویی اونجا فرمودن چرا تفصیل میدی؟ عمل این آقا علی کل وجود صحیح است و حجۃ الاسلام محسوب میشه و مجزی از حج واجب است. چرا؟ توضیح دادن. خلاصه توضیحشون اونجا این است که میفرمایند کسی که مستطیع است وظیفه او حجت الاسلام است و حجت الاسلام از عناوین قصدیه نیست، بلکه حجی که از مستتی صادر شد میشه حجت الاسلام، هر قصدی او داشته باشه، اصلا عنوان قصدی نیست. بعد تشبیه کردن مثل صوم ماه رمضان، اگر کسی اشتباهاً فکر کرد رمضان نیست، نیمه رمضان از خواب پا شد فکر کرد که نیمه شعبانه، گفت من قصد روزه نیمه شعبان میکنم، روزه گرفت. مرحوم آقای خویی میفرمایند این صوم رمضان محسوب میشه و قضا نداره. حجت الاسلام هم از عناوین قصدیه نیست، مستتی حجی رو که انجام میده همون حجت الاسلام میشه، چه قصد بکنه چه قصد نکنه، یا قصدش یا آخر داشته باشه. اونجا رو مراجعه کنیم به مدرسه نجف، عرض میکنیم این تناقض در اتخاذ مبناست. بالاخره حجت الاسلام عنوان قصدیست یا نیست؟ اگر نیست، چون چه در اون مسئله فرموده اید، اینجا چرا میگید قصد تعیین لازمه؟ قصد تعیین لازم نیست، برای کسی که مستطیع میره حج انجام میده به هر قصدی میشه حجت الاسلام. خب سریع عبارتون اونجا اینه، خب حالا اینا اشکال در همون بحثم با آقای خویی اشکال کردیم، مگه شما ترتب و قبول نداری؟ اگه کسی سال اولش مستطیع هم هست لو عصا حجت الاسلام رو و حج ندوی رو قصد کرد، مگه با ترتب نمیگید حج ندویش درسته؟ چون ترتب قبول داریم در جای خودش، با ترتب قبول داریم، شما چطور میگید وظیفش فقط حجت الاسلامه؟ لذا حجت الاسلام عنوان قصدی نیست، هر جو انجام بده میشه حجت الاسلام. سلم نو مبنا درسته، چرا اینجا میگید قصد تعیین لازمه؟ برای چه قصد تعیین لازمه؟ حداقل برای کسی که مستطیعه باید بگید قصد تعیین لازم نیست. چرا میگید قصد تعیین لازمه؟ فلو لم یعین بطله، اگه تعیین نکنه باطله. برای چی باطل باشه حجت الاسلام؟ ای آقا مستطیعه میگه من هیچ قصدی انجام نمیدم، یعنی قصد نمی کنم حجت الاسلام رو یا حج نذری رو یا حج استحبابی رو تعیین نمی کنم. به نظر آقای خویی در اونجا باید درست باشه، چرا میگید تعیین لازمه؟ و علیه این نکته اول تناقض بین کلمات ایشون وجود داره. هر دو مطلبشون مراجعه بکنید، اگه نکته توجیهی پیدا کردید به ما بفرمایید استفاده کنیم. یکی دو نکته دیگه خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.